بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره وصیت به وارثه. کسانی هستند که موقع مرگ یعنی قبل از حضور مرگ وصیت میکنند که به برخی از بچه ها بیشتر بدهند. فرض کنید میگن این قالیچه را بدید به این بچه کوچک، یا این کتاب را مال اون فرزند دیگرم. از نظر قرآن این مسئله منصوصه. قرآن میفرماید اذا حضر احدكم الموت الوصیت للوالدین والاقربین حقا. مسئله را به صورت واضح بیان کرده است. اولا میفرماید کتب اذا حضر احدكم الموت. ثانیا میفرماید حقا، این یه معنی ثابتی است. ثالثاً زیر آیه فمن بدله فإنما اسمه على الذين يبدلونه، این حاکی از آن است که یک حکم مشروعی است الى یوم القیامه، و الا اگر این یک حکم موقتی بود که بعد از چند ماه خدا میخواد این را نسخ کند، این همه تشریفات لازم نبود. کتابت حاکی از فرضه، حقاً حاکی از ثبوته. زیر آیه که می‌فرماید هر و من بدله فإنما اسمه على الذين يبدلونه، حاکی از اهمیت موضوعه. ما معتقدیم که این آیه به تمام معنا کافی است. البته روایات اهل بیت هم می‌خونیم اگر فرصت شد. اهل سنت آمده‌اند به خاطر یک دونه حدیث که ابو امامه از پیغمبر اکرم نقل میکند که پیغمبر در خطبه حجة الوداع فرمود که لا وصیت لوارث. همین سبب شده است که بیان در یک مخمصه ای قرار بگیرند به خاطر همین حدیث، و الا اگر چنین حدیثی در میان نبود اکبرم هرگز این مباحث را مطرح نمیکردند. آمدن که میگن؟ میگن آیه وصیت منسوخون، آیه وصیت منسوخون به آیه المواریث. آیه وصیت در سوره مبارکه بقره است، آیه مواریث در سوره مبارکه نساء که در اوایلشه. میگن از این که خدا فرموده است فللوالدین لکل واحد منهما السدس، این ناسخ اون مسئله وصیت است که والدین باید مثلا یک ششم ببرند، دیگه حق ندارد مورث بیش از یک سدس برای اونها از خارج قائل بشود. آیه مبارش در کتاب در سوره مبارکه نساء اوایل هست، اما آیه مبارکه اشکرم وصیت در اواسط سوره بقره. عرض میکنم که بینکم و بین الله اگر روایت ابو امامه نبود هرگز به مخیله شما خطور میکرد که آیه مواریث ناسخ اون باشه؟ ابدا. چرا؟ لأنهما توریان، اینا در طول همان عرض هم نیستن. وصیت بر مواریث مقدمه، حالا غیر مسئله اقربین هیچ. اگر کسی وصیت کند به غیر اقربین، به اتفاق مسلمین وصیت مقدمه بر عرض کنم خدمتون که ارثه. قرآن صریحا میگد من بعد وصیت یوصی بها او دین، اول وصیت دین را بذارید کنار، هر چه باقی مونده از تقسیم کنید. پس اینها در عرض هم نیستن که با هم تعارض کنن. اگر ملاحظه کنید سوره مبارکه نصارى میگن من بعد وصیت یوسینا، آگه دیگر میگن توسونا، آگه دیگر میگن یوسا بها اودین. سه بار این کلمه را تکرار میکنند که وصیت قبل از موارثه. اول بگن به وصیت میت عمل کرد، البته به شرط که پیش از سرس نباشد، بعدن مسئله میراث. بنابراین مسئله وصیت در طول مسئله میراث مقدمه، هرگز بین هما تعارضی نیست که تا بگیم آیت المواریث ناسختان لآیت الوصیه خنده آوره. اونی که آیان را بادار کرده از به این مسئله از کرم خدمت که همان حدیث ابو امامه است. لولا هازن حدیث به مخیره کسی خطور نمی کرد، بر این که آگه مواریث ناسخ آگه وصیت. حالا این افرادی که قائل به ناسخیت هستند دو جوره. بعضی ها واقعا صاف میگن ناسخه، واقعا میگن آگه مواریث ناسخ آگه وصیت. بعضی ها لیکموشه، در این حاله که میخوان به ابو امامه عمل کنن ولی نوعی هم میخوان به وصیت عمل کنن. چطور؟ میگن وصیت باید بکند به پدر مادر کافر. وصیت اگر بکند به پدر مادر کافر برای اینکه اینها را ترغیب به اسلام کنند، از برم اشکالی نداره. اولی ادعای ناسخیت میکند، دومی ادعای تخصیص میکند، که در واقع آیه از کنم خدمتون که آیه میراث را به وقت آیه وصیت را میزنم به جایی که انسان به پدر مادر کافرش وصیت کند، البته اونا که ارث نمیبرن. ارز کنم چرا؟ لأن اهل المدتین لا یتوارثان. چون ارز کنم وصیت نمی برن، ببخشید ارث نمی برن، وصیت اشکالی ندارید. اما اگر پدر مادر مسلمان، ابدا ابدا حق وصیت نداره. آفرین، کافر بر مسلم مقدم شد. انسان اگر بر پدر مادر مسلمش وصیت کند لا، اما بر پدر مادر کافرش وصیت کند نعم. چرا؟ تحت این عذر که من با این وصیت میخوام اینها را ترغیب کنم به اسلام، قانون کلیس مادامی که تقسیم نکرده ان، اگر پدر مادر مسلمان شد یقا ارث میبرد. هر دو مسخره است، نه اولی نه دومی. اصلا این دعایه در طول همان در عرض هم نیستن که اینها را معالجه کنیم، یا به کلی بگیم ناسخ منسوخه، یا بیایم فرق قائل بشویم بین پدر مادر کافر، بین پدر مادر مسلم. مسلم را جایز نیست اما کافر را جایزه. تمام این مسئله ها فرض این است که دعایه متعارض باشد، در حالی که این دعایه متعارض نیست. عجیب این است که بعضی از فقهای اهل سنت محققینشون به این نکات توجه دارند. قرطبی در تفسیرش عبده در المنار، البته نه نویسنده المنار، استادش عبده، توجه به این ریزکاری ها دارند و ولی عرض کنم چه کنن، پیر کردن اون حدیث را، حدیث از نظرشون معتبره، این حرفا را میزنم. تشب بیارید آنها. عرض کنم خدمتون که دو نوع قائل شدن، دو نوع نسل. علل وچه الاول دیگه من دوتا وچه را نمیخورم. علل وچه الاول که صفحه 427 بیارید، 427 از اونجا میاریم دیگه، خود شرحش را نمیخونیم. علل وجه الاول فآیت الوصیه منسوخه بالمعنی الحقیقی، وعلى المعنى الثانين مخصصة حيث أخرج الوارث منهما وأبقى غير الوارث، لكن لازم كون الوصية واجبة وبقاء الأربعين تحت الأمام وجوب الوصية لغير الوارث منهما. لطف کنید صفحه قبل را بخونم، این کمی مجبر شد. من صفحه قبل را ندارم، صفحه قبل هست. لطف کنید عرض کنم ببینیم دو نقم توجیه کرده. لطف بفرمایید. قالو آیت الوصیه منسوخه به آیت الموارث. برگشتیم به صفحه 426، درسته؟ قالوا انها منسوخه به آیت المواریث. فعن ابن عباس و حسن، البته حسن بصریه، نسخت الوصیه للوالدین بالفرض فی صورت النساء و ثبتت للاقربین الذین لا یرثون. برد اقربین را میگیرن، الوصیه للوالدین را نمیگیرن، اقربین را میگیرن. اقربین که وارث نیست، که مثل عمو با اکبرم خدمتون که دخاله با اینها، بحثی در وارثه و الا در اقربین با ما اختلافی ندارن. بله، و مذهب شافعی و اکثر اذکرم مالکین و جماعت من اهل العلم. اگر این را بگیم این ناسخه. و من هم اینه، ببینید که من اشتباه معنا نکرده باشم، من یعبا کونها منسوختن و قال انها محکمتن ظاهرها الامام و معناها الخصوص. کدوم؟ فی الوالدین اللذین لا یرثان کالکافرین والعبدین. عرض کنم و فی القرابه غیر الوراثه، اون که محل بحثی درست گفتن. میگن این آیه وراثت، آیه وصیت مال پدر مادر مسلم نیست، مال پدر مادر کافره. بنابراین تعارض رو برداشتیم. چرا؟ چون والدین کافره داخل در آیه ارث نیستن، پدر مادر کافر که ارث نمیبرد، قهرن وصیت مال پدر مادر کافره. در واقع جمع کردن، حمل کردن آیه ارث را به پدر مادر مسلم، آیه وصیت را حمل کردن بر پدر مادر کافر. البته تعارض را برداشتن، چون پدر مادر کافر محروم از پدر مادر کافر محروم از ارث، گفتن از وصیت بهره ببرد. و من عرض کنم و مرجع الوجه الاول الی نسخ جواز ایثاق الوالده و انه لا یوصادهما مطلقا. وارثین کانا پدر مادر مسلمان، ممنوعین من الارث پدر مادر کافر لعدل الکفر و الرق. و تقدید جواز ایثاق الاقربین، اقربین به شرطی که وارث نباشند. الوصیت للوارثین الوصیت رو از کنم خدمت رو که وارثین دیگه ده الوصیت بله؟ آیه بله، ولی اقربین به شرطی که جزء ورثه نباشد و الا جزء وارث باشد در همان اولی داخله. و مرجع الوجه الاول الى نسخ جواز ایثاق الوالدین و انه لا یوصادهما وارثین کانا او ممنوعین من الارث لعدل الکفر و الرق. و تقدید جواز ایثاق الاقربین بما اذا کانا غیر وارثین. و مرجع الوجه الثانی الى تقیدین، تقیید جواز ایثاق الوالدین میشن که کافر باشن. آیه سرجاشه، به هم نخورده، اما قید میزنیم الوصیت للوارث الوارث ممنوع من الارث، قید میزنیم. جواز الإنسان و تقلید جواز الإنسان الاقربین بما اذا کانا غیر وارثین و مرجع الوجه الثانی الى تقلیدین، تقلید جواز الإنسان الوالدین کافر باشد، بما اذا کانا ممنوعین من الاذ، و تقلید جواز الإنسان بالاقربین بما مطلب الوجه الاول بشرط که اقرب جز این ورثه نباشد، طبقه وارث نباشد، طبقه بعدی. از کرم و قال الجساس فی تفسیر الآیه نسخت ها آیت الفرائض. آقایان کتاب جساس را اگر تهیه کنند کتاب خوبی است، تفسیر آیات الاحکام در قرن 14 هم نوشته. خب سوال میکنیم آقای محقق زنجانی، اگر به هر مگه جایزه داریم، ما هم کش از کرم آیات الاحکام نوشتیم، جساسم و من طبعه هم نوشتن، تفاوت ما در چیه؟ هممون آیات الاحکام نوشتیم، تفسیرها یا آیات الاحکام ما هم داریم، اونها هم داریم، اما یک تفاوت داره.
ما به روایت اهل بیت نوشتیم، اونا به روایت
نه، اون خارجه، در داخل ما از کرم بابندی کردیم. آیات سوره آیات مربوط به طهارت یک جا، آیات مربوط به صلات یک جا، آیات مربوط به زکات یک جا، ما بابندی کردیم. اونها طبق قرآن نوشتن، هر کجا که آیه ارث الان آیه وصیت در بقره است، ما در وصیت نوشتیم. اونها طبق سور قرآن نوشتن و نوشته ما اوجه از اونها. چرا؟ تفسیر ما جنبه موضوعی دارد، تفسیر موضوعی دارد، و حال اینکه تفسیر اونها تفسیر ترتیبی دارد، ترتیب قرآن در موضوع انسان بهتر مسلط میشه. قال ابن جریج ان مجاهد کان المیراث للولد و الوصیت للوالدین و الاقربین فنهیه فهیه منسوخه، و قالت طائفه قد کانت الوصیت واجبه للوالدین و الاقربین فنسخت امن یرث، گفتن دیگه نه، حالا این ارث میبرد دیگه، از کنم خدمت وصیت چیه؟ به هر ما شما نوشته سن بله، ما نخوندیم، کجا را خوندیم؟ بله،
تا اینجا خوندید
درسته،
دنبالش
خب درسته. و علی الوجه الاول فآیت الوصیه منسوخه بالمعنى الحقیقی، اینا خوندیم دیگه، و علی الثانی مخصصه، در اولی از بیخ میزند، در جمع اول، در جمع دوم از بیخ نمیزند، کافرها را تحت آیه نگه میدارد، مسلمانها را خارج میکند. و علی الثانی مخصصتون حیث اخرج الوارث منهما پدر مادر مسلمان، و ابقا غیر الوارث پدر مادر کافر. غیر وارث که میگیم یعنی مانع در انها و الا در طبقه ارث، لیکن لازم کون الوصیت واجبتن و بقاء الاقربین تحت العموم وجوب الوصیه لغیر الوارث منهما. اگر این دومی صحیح باشد یه نتیجه بدی دارد، اون این است که بگد آیه واجبه، اگر واجبه یکی را خارج کردیم، باید اون دیگری واجب باشد، باید بر پدر مادر واجب باشد، به حال که احدی نگفته از واجبه، آیه مستحبه. نحن نجد نظير هذه الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السنة ونعلق عليها بوجهين. الأول، إن الصابر، أغنى الحوادق صابر يعني چه؟ صبر ای طالعه، کسی صبر مطالعه کند، دقت کند، تحقیق کند، میگن صبر، صبر تو کتاب، ان الصابر فی کتب القوم یقف علا ان الذی حملهم علا ادعاء الناس جمع اول و تخصیص جمع دوم هو روایت ابی امامه او عمر ابن خارجه میخونیم و انه سمع رسول الله یقول فی خطبته عام حجة الوداع الا ان الله قد اعطا کل ذی حق حقه فلا مسکت لوارث و لولا هذه الروایه لما خطر ببال احد ان آیت المواریث ناسخه لآیت الوصیه چرا اذ لا تنافی بینهما قید شعره به مقدار یک مو اختلاف ندارند حتی تکون احداهما ناسخه وجه اول مخصصه وجه دوم که پدر مادر کافر بماند وصیتش جایزه چون وارث نیست حتی وارث شحنی هست وارث بالفعل نیست اما پدر مادر مسلمان خیر لعیزنا منافت ان یکتب سبحانه علی الانسان فرزن اگر واجب باشه او ندبن که ما میگیم ان یکسیل الوالدین و الاقربین بشیئن البته لا یتجاوز سوز و فی الوقت نفسه پدر مادر علاوه بر وصیت ارثشون هم ببرن به کل واحد منهما السدس تمام والذی یوزه ذلک ذلک کدوم این دوتا عرض هم نیستن بلکه طول هم هستن تعبیر آیه آیه مبارکه تعبیرش در باره وصیت فوق میراثه والذی یوزه ذلک هو ان المیراث فی طول الوصیه ولا یصح للمتأخر ان یعارض المتقدم و ان المراث یرثون بعد اخراج الدین و الوصیه قال سبحانه من بعد وصیت یوزه بها الدین بگن اون یک ششم ببرد، اون یک هشتم ببرد، اون یک چهارم ببرد من بعد وصیت یوصابها ها بعد زانی که اول به وصیت بشود و قرض عطار و بهار را بدهید بعدن و اخرى من بعد وصیت یوصینا آیه دیگر دارد من بعد وصیت یوصونا آیه دیگر دارد یوصابها اودین همه اینها حاکی از آن است که وصیت درجه اش متقدمه و ارث درجه اش متأخر و قد تفتن القرطبی لبعض ما ذکرناه قرطبی تفسیری دارد به نام الجامع اسم تفسیرش الجامع لأحکام القرآن تفسیرش فقهیه غالباً به آیات فقه اهمیت داده است به آیات غیر فقه خیلی اهمیت نمیده تفسیرش تفسیر فقهیست البته یک دوره است و قال لولا هذا الحدیث خیلی آدم منصفیه لأمکن الجمع بین الآیتین به ان یأخذ المال عن المورث بالوصیه و بالمیراث هر دو هم وصیت و هم میراث اشکالی ندارد قالی را وصیتاً ببرن سدس را هم میراثاً ببرن این لم یوسف او بقی بعد الوصیه لیکن ملع عن ذلک الحدیث یکی هم و الاجماع اولا حدیث اگر عمر باقی باشد هفته دیگر به این حدیث می رسیم از نظر سند روایت ابو امامه را از نظر سند بررسی می کنیم حتی طبق رجال اونها نه رجال ما. اجماع که میگن اولا سید مرتضی نقل کرد که بعضی از اهل سنت با ما هماهنگند. گاهی هم از بعضی کلمات معلوم می شود که برخی از آنها با ما هماهنگند. علاوه بر این چه اجماعی است که شما اهل بیت را نادیده گرفتید؟ روایات اهل بیت حاکی از آن است که جناب عرض کنم خدمتتون که وارث هیچ مانع ندارد برش وصیت بشود. عرض کنم این کتاب وصیت الان من روایاتش بخونم، صفحه بیشتون هست من آوردم. شما در این حاشیهش ببینید صفحش ما اگر چشمم نمیبینه بیاد شما. باب جواز الوصیه از کرم خدمتون که حکم الوصیه للوارث صفحه 287 بعد از کنم 15 تا روایت جناب صاحب وسائل از ائمه نقل کرده. از این 15 روایت 2 روایتش با ما مخالفه، اما 13 روایت همه اش آشکارا میگن الوصیت للوارث. چطور اینها ادعای اجماع میکنند به حال اینکه ائمه اهل بیت لااقل یه بخشی از این امت هست؟ از این الازال که فقهای شیعه و مسلمانان اگر 4 قسمت باشند 1/4 شیعه هست یا 1/3 شیعه هست، چطور ادعای اجماع میکنم؟ من این احادیث رو میخونم یکی دوتا. کلینی عن ابی ولاد الحناف عن ابی عبدالله قال سألته عن المیت یوصی للوارث بشیء قال نعم او قال جائز له. 2 از محمد ابن مسلم عن ابي جعفر قال سالته عن الوصيه للوارث فقال تجوز ثم تلا هذه الايه ان كانك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. 3 روایت از ابی بصیر، ابی بصیر مرادی، دو تا ابی بصیر داریم، مرادی داریم و اسدی داریم، هر دو ثقه‌اند. ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الوصیه للوارث قال تجوز. روایت 4 دیگه سند را نمیخونم، الوصیه للوارث لا بأس به. باز روایت محمد ابن مسلم عن الوصیه للوارث تجوز. البته آقایان باید به من ایراد کنن که بعضی از این روایات مکرره، چون محمد ابن مسلم که چند بار که حدیث را از امام مسئله را که از امام نمی پرسد. بنابراین اونی که محمد ابن مسلم شمارش بالاست ولی لبن 1 حدیثه. باز روایت دیگر محمد ابن قیس عن الرجل یفضل بعض ولده على بعض قال نعم و نساءه. همچنین روایات در اینجا هست دیگه، من همه روایات نمی کنم. معلوم بشود که این آقایان که ادعای اجماع میکنن اهل بیت را کنار نهادن و علمای شیعه را هم کنار نهادن ادعای اجماع میکنن. بنابراین اجماعشون بقیه روایات آقایان میبینید در همینجا عرض کردم که بعدن میرسیم. یک روایت جالبی در اینجا هست، مشکل را حل کرده، مشکل ابی امامه را حل کرده، اونا بعدن میخونیم. حالا ببینیم بقیه بحث ما چیه. بقیه بحث ما چیه؟ قرطبی را خوندیم، بعدن به کجا آمدیم؟ اما الاجماع فغیر محقق، این دیگه نمیخوریم. اصانی اصانی ان ادعا الناس او تخصیص فی الآیه به آیت المواریث، این دو تا اشکال دارن. اولا باید آقایان ثابت کنن که بقره قبلا نازل شده، سوره نساء بعدا نازل شده، که ناسخ بعد از منسوخ باشد. آیا ما چنین دلیلی داریم که آیه میراث بعد، آیه وصیت قبل؟ البته سوره بقره در همون اوائل هجرت بر پیغمبر نازل شده. دلیلش چیه اگر گفتیم؟ سوره بقره در همون اوائل سال هجرت، داستان جدالش با یهود در سوره بقره است. پیغمبر اکرم جدالش با یهود در سوره بقره است و این حاکی از آن است که سوره بقره اول اوائل بقره، اوائل هجرت، و نساء هم اوائل هجرته. دلیل نداریم که احده ما متأخر و آخر و متقدم. این یکی. جناب عبدو یک کلمه خوبی دارد، قال الامام، بیایید پایین، قال الامام عبدو یک کلمه خوبی دارد. البته من امام که میگم چون خودشون امام میگن، امام عبدو علا اگهان من به خوبیده. عبدو یه حرف خوبی دارد که من هم گفتم، گفت اگر بینی و بین الله، آدم هر همینه ها، نظریه پردازی که میگم اینه، نظریه پردازی خوبه برای که در حدود قوانین اسلام باشد. چون بگه واقعا اگر خدا نظرش این بود که این وصیت یک سال عمل بشه، دو سال عمل بشه، بعدا به وسیله آیه مبارز به هم بزنن، دیگه این همه تشریفات لازم ندار. کتبه بگر، حقا بگر، بعدنم مدلل کند. فمن بدله بعد، اصلا باید موقعیت آیه را ببینیم. اگر واقعا آیه در صدد این است یک سال مردم عمل کنن، این را رهگذری میگن، این با این تشریفات نمیگه. قال الامام، ببینیم، انه لا دلیل على ان آیت المواریث نزلت بعد آیت الوصیه، فان السیاق ینافی النسخ، فان الله تعالی اذا شرع للناس حکما و علم انه موقت و انه سینسخه بعد زمان قریب، فانه لا یؤکده ولا یوثقه بمثل ما اکد به امر الوصیه هنا من قوله حقا على المتقین و من وعید لمن بدله فمن بدله فقد سمع. ثم قال، تا اینجا خوبه، ولی ثم قالش کمی کار خراب کرده. بگن خوب اگر بخواهیم جمع کنیم بین دو آیه، ناچارم بگیم آیه اول که وصیت مال اون وارث بالقوه هست، اما مانع بالفعل داره، مثل پدر مادر. چون پدر مادر کافر ارث نمیبرن، یه چیز رو وصیت کن دیگه، منافاتی با ارث نداره. چرا منافات نداره؟ چرا منافات نداره؟ درار باز کن. چرا؟ ارث نمیبرد که، پدر مادر کافر که ارث نمیبرد. بگیم آیه وصیت مال پدر مادر کافر است که محروم از ارث، بر او وصیت کنی. با این کلامش اون کلام قبلی را خراب کرده. چرا؟ بگیم جناب امام، شما آیه را آمدی بر مورد، آیه را آمدی بر مورد نادر هم میکردی. خیلی نادر است که مسلمانی باشد که در مادرش کافر باشد. خدا برای این فرد نادر سینه زده، کتبه بر این که از الوصیت للوالدین و الاقربین حقا علی المتقین فمن قدره، این یعنی که آگر آمد مورد نادر حمل کنیم. کلام اولتون ماهه، اما این کلام دومتون کار خود را نمتون آورد پایین. نمیتونیم آگر حمل کنیم در مورد نادر. چرا؟ لأنه از قبیل تفسیر مستحجن. آقایان در علم اصول خونده تفسیر مستحجن. بگم کتبه عرض کنم که حد وسیعت للوالده، بیاییم مسلمان ها را که 99 درصد هم بیرون کنیم، فقط 1% را حفظ کنیم. این تفسیر مستحکم. انشاءالله بقیه مطالب شفت انشاءالله تبارک و تعالی.